صحبت های غیر متوقع رو ببین.
مثلا پیش بادی یه دفعه که منظورم
به کلش الافه و علم
صحبت روزا یک شنبه درست دارم سیاره دارم در مرده هست بحث این کلامی در اونجا گذاشتم برای ما آیا هفت مسود یعالی هفته یه روز اونجا بیرم
صحیح
الان اگه اونجا هم درست میدونم اونجا هم تحتیل
نخواهش
اون دیگه چهار روی نیست اونجا درست میدونم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سبق أن تسمية الأجل وتعيينه معتبر في انعقاد عقد المتعة، ولكن وقع الخلاف في كيفية هذه الاعتبار على أقوال، والمشهور المصرح به في كلمات الأعلام والفقهاء وغير واحد منهم أنه بترك تسمية الأجل وعدم تعيينه تنقلب المتعه دائما، وفي مقابل هذا القول المشهور أقوال أخرى من تلك الأقوال بطلان النكاح رأسا وعدم انعقاده لا متعة ولا دائما. ومن تلك الأقوال أيضا التفصيل ما فصل به ابن إدريس بين كون إنشاء الصيغة بلفظ متعته وبين إنشائها بلفظ أنكحته وزوجته، فحكم بانقلابه دائما في الثاني وبطلانه رأسا في الأول. وهناك أيضا قول رابع أو قول ثالث في مقابل القول المشهور، وهو التفصيل بين ترك تعيين الأجل عمدا وبين تركه نسيانا، فحكم هذا القائل. هذا القول نقله الشهيد في المسالك وحكى عنه صاحب الحدائق أيضا. وهذا القائل يقول إذا نسي ذكر الأجل تعيين الأجل، إذا نسي تعيين الأجل يبطل النكاح رأسا، ولكن اذا تركه عمدا ينقلب دائما. ثم قلنا استدل للمشهور بمقتضى القاعده، جاء تفسير ذلك في كلام صاحب جواهر وشيخ الانصاري، وايضا استدل بنصوص خاصة كموثقة ابن بكير وسعية عوان. وأشكل على دلالة هذه النصوص الشهيد في المسالك وأن موردهما ما إذا كان العاقد بانيا على إرادة النكاح الدائم لكن ترك تعيين الأجل عمدا، وأما إذا لم يكن بانياً على النكاح الدائم بل كان بانياً على نكاح المتع كما هو موضوع الكلام فيما نحن فيه، هاتان الروايتان منصرفتان عن هذه السورة فلا ربط لهما بالمقام. وعجاب عنه الشيخ الأنصاري وأن هذا الإشكال وأن يأتي في موثقة ابن بكير لكن لا يأتي بأي وجه في سعية أبان لفرض أبان المتعة، وكان مورد سؤاله عقد المتعة. من هنا سأل الإمام عليه السلام أنا أستحي ذكر شرط الأيام، وهذا السؤال لا معنى له إلا في عقد المتعة. من هنا هذه السعيه قطعا تكون في مورد المتعة، وإشكال الشهيد غير وارد على هذه السعيه. وعلى أي حالين لا دليل على تفصيل ابن إدريس، فإن تفصيله مبني اتضح مما بينا بطلان القول ببطلان النكاح رأسا، به نفس تمامیت دلالت الموثقه و صحیحه اتدح بطلان القول به بطلان نکاح رأسن فی مفروض الکلام. و اما تفصیل الذي قال به ابن ادریس حاصله التفصيل بين لفظ متعته وبين انكحته وزوجته، هذا التفصيل مبني على الالتزام بوضع لفظ متعته لخصوص عقد المتعه اما شرعا او عرفا ولغه، وكلاهما باطلان. لفظ المتعه بلفظ المصدر وان يمكن دعوى انسباق و عقد المتعه فی ارتکاز المتشرعه، اما مادت و متعتو، مادت و متعتو، هذه الماده دعوا وضعها لغتن لخصوص عقد المتعه غیر صحیحن لعدم اشارت الى ذلك فی شیء من کلمات اهل اللغه. و اما شرعن فهذا مما لا يشك فيه احد من الفقهاء ان ماده متعته ولفظ المتعه ليس من قبيل الحقائق الشرعيه بالمتشرعيه، بل هي من العلاوين العرفيه المحزه المحكم فيه التبادر والانسباق والمتفاهم العرفي وكلمات اهل اللغه خاليه عن ذكر هذه الماده، وضع هذه الماده للنكاح المنقطع. على اي حال هذا التفصيل لا دليل عليه، واطلاقات نصوص المقام تنفيه. واما التفصيل بين سوره النسيان والعمد فحكاه في الحدائق عن الشهيد وقال في الحدائق لا دليل على هذا التفصيل العليل، وهو الحق والحق مع صاحب الحدائق، وذلك لان هذا التفصيل يقول بطلان نکاح رأسن اذا نسی الرجل ان یسمی الایام ان یسمی الاجل، هذا خلاف مقتضی القاعده. مقتضی القاعده رفع النسیان و مقتضی حدیث رفع و مقتضی رفع اثر النسیان صحت هذه الصيغه صحت عقد متعه. فاذا ترك تعيين الأجل نسيانا معنى رفع أثر هذا النسيان وأنه لا أثر لهذا النسيان أن لا يخل ترك تعيين الأجل سهبا ونسيانا في صحة العقد، معنى رفع النسيان ورفع أثر النسيان هذا. لكن هذا القائل يقول ببطلان العقد رأسا حينئذ إذا تركه نسيانا، هذا القول مخالف للقاعده ومخالف للاجماع المركب. لم يقل احد بهذا القول، حتى هذا المفسر لم يقل بصحه التي هي مقتضى القاعده. فعلى اي حال هذا التفصيل مخالف لمقتضى القاعده ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه لانه خلاف الاجماع المركب، بل خلاف مقتضى الإطلاق المقامي للموثقة وسيئة أبان. وهناك تفاصيل ونقض وإبرام وإشكالات وشبهات ودفوع يأتي تفصيلا إن شاء الله. أما تفصيلا إنك خب يك قول مشهور هست در مقام که عرض کردیم اون روز هم صاحب حدائق هم صاحب جواهر و حتی شیخ انصاری و دیگران تصریح کردن به اینکه این لفظ مشهور هست. صاحب جواهر علاوه بر اینکه خودش گفت این قول مشهور است نقلا و تحصیلا، از مسالک و دیگران هم نقل کرده که اونا هم اعتراف کردن به مشهور بودن این، و در حدائق هم که تصریح کرده این قول مشهور هست، شیخ انصاری هم که دارد این اکثر علایل شک و تردید نیست که این قول مشهور بین فقهای ماست، به اینکه مطلقا به ترک تسمیه اجل و عدم تعیین اجل این عقد متعه منقلب میشد به دائم، ولو اینکه بنای بر عقد متعه هم داشته باشد، میخواست عقد متعه بخونه لکن این اجل رو تعیین نکرده، مشهور گفتنی منقلب میشه دائما مطلقا. در مقابل همه تفاصیلی که بعدن میاد. خب در مقابل مشهوری قول این است که این عقل باطل میشه و قول دیگری هم است که ابن حدیث تفصیل داده بین اونجایی که ذکر به لفظ متعتو بگد یا انکعتو زوجتو کرد کردن با اون حالا دلیلش میاد و یکی هم قول دیگری تفصیل بین ترک ذکر تعیین عجل نسیانن و عمدن که این قائل میگد که اگر نسیانن ترک بکند کلن عقل میشد باطل. این قائل به تفصیل اینه میگد، حالا میگیم عبارت رو میخونیم در حدائق این قول رابع رو که نقل میکند اصلا میگد این قائل حرفش اینه که اگر نسیانن کسی اون رجل تعیین عجل نکند از روی نسیان ترک بکند تسمیه عجل رو از روی نسیان اون عقل باطل میشه. عبارت صاحب حدائق اینه و نقل هنا ایدن قول رابع اون این نقل مقصود شهید هست، شهید در مسالک این را برده و هوت تفسیر و انه ان وقع الاخلال بالعجل على وجه النسيان او الجهل بطل. یعنی اصلا این نکاح کلا چی میشه آقا؟ باطل میشه. و ان وقع عمدن انقلب دائما. خب حالا میایم خود صاحب حدا وقتی که نقل کرده گفت و فیه لا دلیل علی هذا التفسیر العلیل، حرف درستیه، لا دلیل به یک طرف علیل بودن این تفسیر همین که خودش اصلا مخالف قاعده هست، چون مقتضای حدیث رفع رفع عن امتی تسعه که یکی نسیان هست این است که این اثر نسیان کل عدم بشه، که ان لم یکن بشه، درسته؟ معنای رفع اینه دیگه. خب اینجا این نسیان اثری که داشت اگر عمدی بود چه اثری داشت؟ اگر عمدی بود ترک ذکر تعیین اجل ما باید قائل به انقلاب می شدیم دائما، یا به قول غیر مشهور قائل به چی آقا؟ بطلان بالمره دیگه، درسته؟ اگر عمدن تعیین اجل نمی کرد، گوش بدید توجه کنید، اگر عمدن تعیین اجل نمی کرد اثرش این بود، درسته؟ خب حالا اگر نسیانن تعیین اجل نکرده اثری که اگر میخواست داشته باشد چی بود آقا؟ همین بطلان یا انقلاب دوام دیگه، دائما دیگه. خب این اثر رفع شد، این ترک نسیانی که علم یکون شده، معنا چیه؟ یعنی اون اثر بطلان یا انقلاب دائما رو چی آقا؟ نداره دیگه. مقتضای رفع صحت این عقده، مقتضای رفع نسیان که عبارت است از این که این نسیان که علم یکون هست این است که این اثر نسیان رفع بشه و این عقد صحیح بشه.
امتنان نیست،
ضرر بله
تو اینجا امتنان نیست، نسبت برای امتنان اگر اونجا در حالی که نسیان شده ذکر نکرده اجل رو اگر بگیم منقلب به دائم میشه تکلیف برای مکلف میاد، امتنان نیست اینجا.
خب اب نداره اگر چنانچه بخوایم بگیم موافق امتنان بشه، فوقش ما قائل میشیم به اون قول قائلی که گفته باطله، اون اثر داره، اون که مخالف امتنان نیست که اون باطل هیچ. دوباره میگم این راحت تره، اجازه بدید. کما اینکه در مسئله عتاق و یمین تصریح شده، حضرت فرمود اگر از روی نسیان باشد مستکرهو رو گفته حضرت، که اونجا این است که این هیچ اثری نداره، این یمین اثرش مترتب چی آقا؟ نمیشه. این قطعا مقصود نفی اثر هست. حالا اگر امتنان قرینه است به گونه ای باید نفی اثر بشه که مخالف امتنان چی آقا؟ نباشه. ولی علایه حالا یدو رو بین بطلان و بین چی آقا؟ دوام. این که ما بگیم صحیحه یه اصلا خلاف رفته، اصلا رفت نیست، این وضعه، توجه فرمودی؟ لذا اصلا خلاف مقتضای قاعده هست. اولا
قول چهارم الان هیچ اشکال شما نفهمیده، اشکالی نداره. قول چهارم میگه اگر عمدن باشه موافق با اون روایت عوانه، چون خودش از اول گفت من حیا میکنم و حضرت بهش گفت که منقلب دائم میشه.
بله.
اما اگر نسیان باشه حدیث رفت میگه، حدیث رفت میگه اون چیزی که یادت رفت نمیدونستی من
اثر نداره. برداشتن اثر این ترک عجل چی بوده؟ ترک تعیین
منقلب دائم.
بله دیگه، اثرش عبارت بود از انقلاب دائما یا بطلان به قول غیر مشهور. من اثر رو برداشتم، یعنی اون اثری که داشت رو برداشتم، یعنی این بطلان تحقق پیدا نمی کنه.
ولی عقد متعه رو برداشته، چون در عقد متعه اجل از مقدمات عقد متعه است. وقتی اجل رو فراموش کرده کل عقد متعه رو برداشته، عقدی نیست.
خب این اثرش دیگه،
کل عقد، نه اینکه اصل عقد.
لا اله الا الله، دقت کنید، این اثرش دیگه، اثر اینی کل عقد برداشته. خب اما میگه این اثر رفع شد، یعنی این اثر رفع شد، یعنی این بطلان این رو برداشته. توجه کنید، ببینید اول اثر چیه. این رو اگر عمدن میگفت اثر چی بود؟ اثر رفع نسیان یعنی چی؟ یعنی اون اثری که در حال عمد بود، من در حال نسیان اون رو چی آقا برداشتم. خب التفات بکنید، با دقت حرف بزنید. خب
بس اون جوابی که مخالف مقام امتنان رو شما چی میفرمایید؟
خب عرض کردن دیگه، اون اثر به گونه‌ای باید رفع بشه که موافق امتنان باشد، اون به بطلانه، بطلان که مخالف امتنان نیست. بله خب خیلی راحت‌تر، اتفاقا باطل شد دوباره بگو، اشکال نداره.
اشکال گفته باطل دیگه، همین رو میگه.
بله
نسیان باطل دیگه.
بله نه، اثر میگم اون بطلانه، رفع اون بطلان میگم مخالف امتنان نیست. چرا دقت نمی‌کنید؟ اون اثر که اگر بگید بطلان هست رفع بشه، این رفع بطلان، ببینید این اثری که داشت یا بطلان بود به اصطلاح بفرمایید، یا چی آقا؟ انقلاب. خب اگر ما بگیم انقلاب رو، انقلاب و دائما رو به اصطلاح رفع کرده، انقلاب و دائما رو رفع کرده، نتیجه چی میشه؟ میشه متعه دیگه، صحیح میشه. اصلا این متعه صحیح میشه، این کی گفته خلاف امتنانه؟ این متعه صحیح باشد خلاف امتنانه؟ این چه حرفیه؟ اگر متعه صحیح باشد هرگز مخالف امتنان چی آقا؟ نیست.
بدون ذکر اجل.
بله؟
تا که این رو رفت صحیحه.
بله؟
این حدیث رفت مقتضایی با عموماته که اصلا تا که خب این جواز داره
رفت. یعنی این که ما اثری که این ترک ذکر اجل داشت که بطلان این متعه بوده یا انقلاب و دائما بوده، این اثرش رو برداشتیم دیگه. خب در حال عمد چه اثری داشته؟ اون اثری که در حال عمد داشته برداشتیم. من یک حرف 6 بار نباید تکرار بکنم که شما دقت بکنید، مطالعه بکنید، خوب گوش بدید فقط. بله رفع نسیان یعنی رفع اثری که در حال عمد بود رو من در حال نسیان چی آقا برداشتم. مثل اینکه رفع مستکرهو در حال بر عتاق و بر به اصطلاح بعضی از چیزا که یمین خورده قسم خورده، حضرت چه فرموده؟ گفته که این اثرش برداشته شده. رفع اثر اونجا به چه معنی بود؟ یعنی اون یمین کفاره‌ای که دارد در حال نسیان یا در حال اکراه، اون کفاره چی آقا؟ برداشته شده. آثار وضعی که در حال عمد بر اون فعل مترتب بود اگر نسیانن صادر شد، آن آثار وضعی عمدی دیگه چی آقا؟ برداشته میشد. حالا این ترک تعیین اجل اگر عمدن بود چه اثری داشت؟ یا بطلان این نکاح رأسن یا انقلاب و دائما، این دوتا اثر برداشته شده. اگر ما بگیم که این انقلاب و دائما برداشته شده، خب چی اثبات میشد؟ صحت این عقد متعه. یعنی مقتضای رفع نسیان این است که این عقد متعه صحیح باشد، این ترک تعیین اجل کل عدم باشد، یعنی مثل اینکه اجل اصلا ذکر کرده. توجه فرمودید؟ ها، یعنی این متعه صحیحه. اگر این متعه صحیح باشد مخالف امتنانه؟ مخالف امتنان نیست هرگز. خب دقت کنید، پس این مخالف امتنان نیست. این اولا این قول مخالف مقتضای قاعده هست، یعنی مقتضای اصلا مخالف با مقتضای حدیث رفعه. اگر شما بخواید نسیان رو به مقتضای رفع تفسیر بکنید و اثرش رو رفع بکنید، باید بگید که متعه صحیحه. بله این ترک نسیانی تعیین اجل این کل عدمه، که نه اصلا این اجل رو تعیین اجل رو ترک چی آقا؟ نکرده. خب این میشه صحیح دیگه، این عقل میشه صحیح، متعه میشه صحیح. آیا متعه صحیح باشه خلاف امتنانتون وفق امتنان هست. بله چه فرق داره؟
هر وقت ذاکر شد اون وقت باید عقد مجدد هم بخونه، یعنی اول این حالا
صحیح باشه، یعنی دیگه تمام شده، اصلا لازم نیست بعدا بخونه.
این مدت چطور میشه؟ بس این یعنی حالا الان مدتی ذکر نشده، خب
خب اون در نیت فرض نیست که بود، اصلا نسیان معناش اینه. توافق کردن قبلا چرا از مسئله فرق میشید؟ دقت کنید اشکال کنید جناب عالی. متوجه شدم، دقت کنید تا آخر مطلب شما رو گرفتم. این اشکال اینه که من خودم اینو نوشتم دفع کردم این رو. به قول مرحوم گلفایگانی خدا رحمتش کنه، یه موقعی بودیم سر درسشون یه آقای اشکال کرد، گفت بابا این اشکال تو قبل از اینکه بکنی من زیر کرسی که می‌نشستم اونجا می‌نوشتم بحث رو مطالعه می‌کردم، گفتم اگر کسی چنین اشکالی بکنه جوابش اینه. بله عرض می‌کنم که ما یه حرفی دیروز گفتیم و اون است که سمه بلم یا سمه و کلاً افعال به اصطلاح بفرمایید که از عناوین قصیه اختیاری هستن نفیاً و اثباتاً ظهور دارن در همون اهم. یعنی اگر بگه در اون موثقه ابن بکه ان سما فهو کذا صحیحون، اگر لم یسمه انقلب باطن دائما. این سما یعنی سم ظهور دارد فی نفسه در تسمیه اختیاری عرض کردیم عمدی توجه کردید، کما اینکه اثباتن این ظهور دارد نفیش هم ظهور دارد در نفی اون تسمیه چی آقا؟ عمدی. اما در اینجا یک قاعده دیگری است توجه فرمودید، و اون این است که التفسیر قاطع اون للشرک. در مقام بیان وظیفه هست امام از بین این دو تشقیق کرده، اطلاق مقامی نفی میکند قول ثالث را، چون در مقام بیان وظیفه بود و تشقیق کرده در همین دو شق دیگه، حکم ثالث و قول ثالث و صورت ثالث و دیگه چیکار کرده آقا؟ نفی کرده. و الا میباشه اینجا بگه که اگر نسیان کرد اینجور، اگر اونجور، اگر عالم بود اینجور، اگر جاهل بود اینجور. لذا نه تنها در این روایت، در هیچ روایتی که روایات متعدده متعرض این مطلب شدن این تفاصیل دیگه چی آقا؟ نیومده. همین میشد دلیل. بله
مطمئنه کل نمبرن رکه و امران به جهال فلا شای علی به صورت عمومات گفته، اینجا دیگه نیاز نیست بیاد به صورت خصوصی بگه اگه به جهل بود به امر بود بیاد
بله؟ بله اون به جهالتن فلا شیء علیه، به اصطلاح اون عامه. اما در این روایت و در این مقام خاصه، در خصوص عقل متحرز فرمود این اذر اصلا عنایت داشته،
اونجا هم عمدیه
کلیه. نرد میکنم
اونجا که فهمده اذره.
بله
اول گفته من از
متوجه شدیم. بله اما این تفسیری که گذاشته مطلقا گفته این سما الا لم یسمه، هیچ اشاره ای به اون جهت نسیان نکرده، مورد خاص هست در خصوص عقل متحرز، اون به نحو کلی هست. ما در بعضی از موارد مثل زمان اگر از روی جهالت و نسیان فراموشی اگر چنانچه مرتکبی موجب زمان بشد، زمان شاره برای چی کار کرده؟ من اطرف مال الغیر فهو له ضامن مطلقه. ما اونجا نمیتونیم میگیم ایما رجلون رکب امر به جهالته، چون این در خصوص زمان هست. در مورد ما نحن فی هم این روایات در خصوص متعه هست، لذا محکم هست. علاوه بر این که در اینجا این نصوص عدیده هست، در تمام این نصوص مقام با اینکه در باب نکاح در موارد مختلف تفاصیل وارد شده قبلا گذشت بین صورت جهل و نسیان و غیر صورت عمد، و در داشتیم نصوصی که تفاصیل داشتن در مطالب قبلی در فروع مختلف قبلی باب نکاح، در اینجا هیچ تفسیری هیچی که از این نصوصی که وارد شده نداده. همین که هیچ نصی متعرض تفسیر نشد و بالخصوص حضرت فرمود که تو اگر بگی اگر ترک کنی به ضرر هست، با اینکه در صحیح عوان یک فعل به اصطلاح اختیاری هم نیومده. این
من حیا میکنم بگم
کلام امام رو عرض میکنم. کلام امام این است که بالاخره این ضرر حساب میشد، ضرر حساب میشد. و در اون صحیح عوانم که تفصیل گذاشته یا در اون خبر هشام هم همینطور، این تشقیق کردن بین دو صورت و عدم تعرض به قسم ثالث، این اطلاق مقامی ایجاد میکند. یعنی اگر چنانچه هر آینه یک شق ثالثی هم بود که تفسیری در اینجا بود در نسیم واسه حضرت متعرض بشه، چون مبتلا به بوده و در خصوص متعرض نشده. بله
مقنن اون گذشته از شهر وقتی یه حکم میخواد جلب کنه اونجا نمیاد دیگه، اگه کسی یادش رفت یا نمیدونست.
بله
قانون رو به صورت کلی وضع میکنه و تفسیرهای کلی میگه اگه کسی از قانون اطلاع نداشت جرمش نصف. حضرت هم اینجوری از بزرگ کلی قانون هم سید.
نه در باب تقنین هم همینجوره، اگر چنانچه یه قاعده کلی گفتن که هر کس چیزی رو از روی فراموشی گفته اینطوره، در خصوص یک مورد خاصی اگر تشقیق کردن هر کس گفت گفت نگفت نگفت اینطور، این دیگه عرف در اون خصوص همین تشقیق رو میفهمه.
تفصیل قانون شرکه که شما فرمودید اون میتونه در مورد عمدن باشه، یعنی لازمه این قاعده نیستش که داره مطلق میگه ظهور یا سمولم یا سمولم در عمد از تفصیل قانون شرکه در همون مقام عمد جهل نظر ممکن
نه عرض کردم که به زمینه چون در مقام بیان وظیفه است نصوص عدیده وارد شده و متعرض تفصیل نشد، فقط این روایت رو عرض نمی کنم، این روایت به ضمیمه تمام نصوصی که در این موضوع وارد شده. چطور ما در باب تقسیم غسل میت و سایر موارد اطلاق مقامی می گفتیم که تمام نصوصی که حضرت در مقام بیان این وظیفه آمده اون تفصیل رو متعرض نشده، که اگر تفسیر در اینجا معتبر بود هر آینه وظیفه بود که اینجا ذکر بکند، چون به نحوه تشقیق و دو صورت کردن و وظیفه رو به این گونه بیان کردن و عدم تعرض به قول ثالث، این ازش بدون شک استفاده میشد که بله
چند تا نسمه بود غیر از اون یکی روش در عمد.
حالا نصوص رو میخونیم چند نسمه، یکی دوتا نیست، فراوان هست.
صد حضرت عالی هم خود حضرت عالی هم تفسیر قائل شده که الان حضرت عالی بین عمد و نسیان تفسیر قائل شده که در عمد انقلاب دائم میشه در نسیان.
نه نه نگفتیم صحتی که دقت نمیکنید شما، گفتیم که اون کسی که اون تفسیر رابع رو داده تفسیرش مخالف مقتضای قاعده هست، اگر میخواست ایشون به مقتضای قاعده حرف بزند میباست بگد که صحیحه، چون مقتضای رفع نسیان اینه. التفات فرمودی؟ بله. ما نگفتیم که ما قائل به این هستیم، به ایشون اشکال کردیم که ایشون اگر میخواست مقتضای قاعده حرف بزند معنای حرفش این میباست باشه، یعنی مطابق قاعده میباست بگد. این تفسیرش حتی اصلا مخالف خود قاعده هم هست، علاوه بر این که خلاف، اگر میخواست موافق قاعده حرف بزنه او موافق قاعده خودش خلاف اجماع مرکبه، چون هیچ کس قائل به صحت نشد در فرض نسیان تعیین اجل، هیچ کس نگفته چنین چیزی رو، هیچ فقیه حتی یک قول قائل نداریم که بگد نسیانن اگر تعیین اجل نکند این عقد صحیحه. التفات فرمودی این خلاف اجماع مرکب هم چی آقا؟ هست. پس ما اگر همه این مطالب رو صرف نظر بکنیم، دقت کنیم، همه این اقوال و گفته ها و نقض و ابراهیم ها رو قطع نظر بکنیم، از این یکی هیچ مناس و مخلصی دیگه چی آقا؟ نداریم. و اون است که خلاف اجماع مرکبه، یعنی اونی که مقتضای قاعده هست در صورت نسیان به مقتضای حدیث رفع چی است آقا؟ بفرمایید صحت عقد محقه. و این قول رو هیچ احدی هم قائل چی آقا؟ نشده. این که بخوام بگیم که به مقتضای نسیان و رفع این باطله، این اصلا مخالف با معنای حدیث رفعه، پس این هم مخالف مقتضای قاعده هست و اگر بخواد موافق مقتضای قاعده او بگد چنین تفسیری را، این مخالف اجماع کی است آقا؟ مرکبه. فلذاست که این هست که صاحب حدائق گفته این تفسیر اولا علیل هست به خاطر این که مخالف مقتضای قاعده هست. اگر نسیان رو به خاطر نسیان چرا میخواد تفسیر بگید؟ با سراغ حدیث رفع بدید معناش چی هست؟ و اون مقتضاش رفع و اصله و اون کلم یکون بودن این هست به صحت عقد مدعه. و اگر بخواید در اینجا برخلاف اون مقتضای حدیث رفع بگید این دلیل شما ندارید. اتفاق فرمودید؟ بله.
چه مخالفت اجماع مرکب در صورت که ما بدونیم مجمعین مدرکشون چیه بازم مضر نیست. وقتی میدونیم تمام این اقوال مدرک داره ولا مخالف اجماع مرکبان باشه مضر نیست.
خب دیگه این معناش این است که تمام فقها از قدما و متأخرین بل اتفاق بدون حتی یک مخالف این موثقه رو و این سیه عبان رو و اون خبر هشام رو به همین گونه‌ای که عرض کردیم فهمیدن.
مشکل نداره.
اجازه بدید ما بخوایم بگیم که نه مقصود این نیست، این رو دیگه به هیچ وجه نمیشد ملتزم شد. معلوم میشد که آنچه که از این روایات در خصوص مقام که به معنای نفی قول ثالث است به همون بیانی که عرض کردیم، این چیزیست که همه فقها فهمیدن، حتی یک نفر هم برخلافش چی آقا نگفته، مگر ابن ادریس که اون تفسیر است که ربطی به این ندارد، اون هیچ اصلا دلیل ندارد، یا همین تفسیر رابع که اینم عرض کردیم که برخلاف مقتضای
که قاعده هست. مدرکی میتونید کلا بذاریدش کنار، بعدا اگه همه گفته باشن میذاریدش کنار.
نه اجماع به ما خب اجماع رو که ما نمیگیم، این اجماع رو میخوام بگیم شما فهم همه فقها رو زمینه بکنید به این موثقه و این سیه ابان به این بیانی که تقریف کردم و عرض کردم. بله باید اگر غیر این بخواد کسی بگرد باید به قولی ملتزم بشد که لم یقل بهی احد من الفقها، هیچ کس نگفته، و روایت رو برخلاف فهم همه تفسیر بکند، با اینکه با قطع نظر از فهم همه عرض ما این بود که خود این روایت اصلا ظهور در همین دارد، مقتضای اطلاق مقامی هم همین هست، ما بخواستیم اضافه بکنیم بر این فهم همه فقها رو از این روایات. بله عرض بکنم خدمت شما که مرحوم شهید اشکالی کرده بر این دو روایت، به این که آقا اصلا این دو روایت موردی نیست که شخص صائم میخواد بگه که رجلی که عقد رو خونده اصلا بناش بر عقد دائم هست، او میخواد عقد دائم بخونه، این چنین شخصی که بنابر عقد دائم دارد توطین کرده، توافق کرده، تمهید کرده، طرفین هم میدونن، حالا اومد در مقام انشاء عقد به صیغه این اجل رو، این تو تعیین اجل رو به اصطلاح گفت، اتفاقا تعیین اجل کرده. ایشون میگه اگر در اینجا با اینکه بناش بر عقد دائمه تعیین اجل اگر بکند این مدعی میشه، اگر نکنه این میشه چی آقا؟ دائم. شهید میگه این دو تا روایت اینو میخواد بگه، من کان بانیان علی عقد دائم علی نکاح دائم، او اگر تسمیه و تعیین اجل بکند این عقد چی میشه آقا؟ منقطع. خب معلومه دیگه، چون تسمیه کرده به تعیین اجل، اگر چنین کسی تعیین اجل رو نکنه اون موقع این عقد میشه چی آقا؟ دائم. خب این مخالف قاعده نیست که، موافق قاعده است. پس این دوتا نسل چیزی جز موافق قاعده رو چی آقا؟ نمیگن. روشنه؟
روایت دست تحیلی داشته.
بله دیگه ردش هم
صد روایت هم
صد کنی جوش ندنی جواشتر، و ردش رو هم شیخ انصاری بهش کرده، من در بخش عربی گفتم دیگه، شیخ انصاری گفته این چه حرفی میزنی؟ اگه این حرف شما رو در مورد موثق ابن بکیر بپذیریم، اما در مورد صحیح عبان این حرف چی آقا؟ نمیپذیریم، چون این اصلا در مورد متعه هست. ما هم گفتیم حرف شیخ انصاری درسته، به خاطر اینکه این استحی ان اذکر شرط الایام، این اصلا معنا نداره مگر اینکه بانی بر عقد چی باشه آقا؟ متعه باشه. این اشکال ایشون. بله اشکال شهید در اینجا بفرمایید که وارد نیست. بله خب
مثلا
ملتزم هسته
دیگه.
بله؟
اگر دو نفر با هم توانی کنن که عقد دائم بخونن، بعد یکی حالا به هر علت عمدن بیاد اینو به صورت موقت بخونه، اون دختر به صورت موقت عقد میشه، به این سمت میشن که اون ملتزم دیگه.
کی رو؟
اگر دو نفر با هم قرار بذارن که عقد دائم بخونن،
بله
همه چی هم تعیین بشه، بعد این آقا در صیغه بیاد اینو موقت بخونه،
بله دیگه
موقت میشه،
قطعا میشه دیگه، بله دیگه
تایید اگه این اصلا دختره به این رضایت نده میگه اگه عقد پدر اجازه دختر،
بله اگر چنانچه این بنای بر دائم داشت تعیین عجل کرد، این میشه عقد موقت و آثار موقت برای بار میشه. انما یحلل کلام و یحرم کلام، این روشن
است.
بله دیگه، چون به کلام و صیغه این عقد منعقد میشد، او از روی اختیار این رو گفته، مگر اینکه بگیم از روی نسیان گفته، اون وقت اون حرف رفع اثر نسیان رو بگیم، اون حرف دیگری هست. قطعا اگر عمدن اینو بگرد این متعه میشد. خب اما تفصیل، بله اما تفصیل ابن ادریس، تفصیل ابن ادریس هم که عرض کردیم خدمت شما بین متعتب و با انکعتب و زبشتی، چون تفصیل گذاشته گفته که متعتب باشد این از دم باطل میشد، اما اگه انکعتب و زبشتی بشد بگرد اون دائم میشه. این تفصیل هم مبتونی بر اینه که ما بگیم لفظ متعتب، ماده متعتب اصلا وضع شده برای عقد مدعه، نه چنین چیزی نیست. در عرف و در لغت، اهل لغت رو نگاه بکنید، کسی نگفتی که ماده متعه و متعتو برای عقد وقت عوض شده، نکار منقطه، این روشنه، عرفا وضع نشده. تبادر هم نمیشد از این ماده تمتعه و متعتو. بله لفظ متعه به مصدر رو ممکنه کسی ادعا بکنه که در اتخاذ متشرعه این به اصطلاح بفرمایید که الان فعلا اینجوره، حقیقت در چیز دارد، این متعه دارد، دائم ندارد لفظ متعه، اما در صیغه که متعه رو نمیگه. اگر بگه که متعت و متعتن مثلا یا نکاحن موقتن، خب این که تصریح میشه، ولی فقط گفته متعت و متعت و که علا مهر معلوم اتفاق فرموری و اجر رو هم تعیین نکرده. اینجا لفظ متعت و عرفن حقیقت در لغتن، حقیقت در بحث به تبادر، حقیقت در متعه نیست. شرعن چی؟ شرعن قطعا نیست، به خاطر اینکه کسی نگفته که لفظ ماده متعه و متعتو حقیقت شرعیه دارد، این چنین چیزی نیست که در نصوص یا در آیات شریفه در زمان ائمه علیهم السلام حقیقت شده باشد در مورد نکاح منقطع. نه شرعن و نه عرفن حقیقت در این نکاح منقطع نیست. وقتی که حقیقت نباشد دیگه اون دلیل از دست ابن ادریس گرفته میشد، وجهی برای این تفسیر باقی چه آقا نمیموند. و اما این تفسیر رابع هم که بین نسیان و عمد هم که عرض کردیم، و اما مطلبی که در اینجا هست ضابطه تقدیر اجله که آیا به دست کی هست. خب طبعا به دست هر دو هست، هر دو هست، هم مقتضای قاعده هم مقتضای نصر. اما مقتضای قاعده به خاطر اینکه در کلیه عقود خب خصوصیات اون عقد به دست طرفین عقد دیگه، عقد گفتن سمی عقدن، الموجد نگاه بکنید یک دو تا تناب رو به هم دیگه گره زده گفته این عقده، لغتن یعنی تو چیزی که به هم دیگه گره بخورد، التزامون به التزامه. اگر هر دو این رضایت و التزام رو نداشته باشن این اصلا عقد نمیشد. خب طبعا در تمام خصوصیات این عقد باید اراده هر دو بشه. خب در اینجا این میشه مثلا قاعده. نص خاص هم هست، نص خاص هم اون سیه محمد بن مسلم هست که فرمود ما ترا و یا علیه الا ما شاء من الاجل، شاء شاء نگفته، شاء یعنی مشیت و رضایت هر دو در اجل دخیله، در تعیین اجل. این نص خاص هم دلالت دارد. و نصوص مقام در اینجا که وارد شدن مقدار معینی رو برای اجل دلالت ندارد. این مسئله مطرحه که آیا زمان خاصی معتبر در متعه، یک ماه، چند سال، نه هیچ زمانی معتبر نیست، فقط باید معین باشه، فی نفسه معین باشه، به معنای اینکه مثلا حالا به وجهی از وجود مثلا یک ماه، مثلا دو ماه، چند ساعت. اما اگه بگه ساعت نو ساعتین فرقی هم ندارد، صاحب جواهر میگه این لفظ ساعت در اینجا به معنای لحظه هست، آوردیم عبارتشون رو معنای در همین جزوه عبارتشون آوردیم، به معنای ساعت نجومی نیست، چون اگه ساعت نجومی باشد که منضبطه. این فرمایششون در یک صورت درسته، با اونجایی که بگه که متعتو که او انکحتو که ساعتا علی المهر المعلوم، این ساعتن رو اگر به معنای لحظه بگیریم ایشون که هم نمیخواد بگه که اینجا میشه مبهم، خب لحظه که لحظه که چی؟ چه لحظه ای؟ ولی ایشون میگن این ساعت رو اگر به معنای ساعت نجومیه بگیریم اینجا میشه منظره، چون معلوم 60 دقیقه هست ساعت، روشن دیگه، مثل اینکه بگه یک هفته یک روز به اصطلاح یک ساعت که بگرد ساعت وقتش معلومه، اما اگه معنای لغویش که در عرب هست لحظه بگیریم اینجا میشه مبهم. بله اگر چنانچه ما حالا یک بحث واقع میشه در این که فقط بگرد متعتو که او زبجتو که ساعتن علی المهر المعلوم او لحظتن، این آیا مبهمه یا خیر؟ به نظر میرسد که هیچ کدوم از این دو به اصطلاح مبهم نیست، مبهم نیست، چون لحظه هم که گفته میشن اهل عرف میفهمن که لحظه ای که قابلیت استمتاع داره چی آقا؟ باشه، همون مثل مرتن میموند، مرتن یعنی یک بار که قابلیت استمتاع درش باشد. اما یه موقع میگه که مرتن او مرتن، ساعتن او ساعتن، یومن او یومین، این او که میاد تردید میکند اینجا این اجل چی میشه آقا؟ مبهم. فرقی هم بین این که ساعت نجومی باشه یا غیر نجومی باشه چی آقا؟ نداره، روایت خاصی هم دلالت دارد. علاوه بر این که بیانی که خدمت شما الان عرض کردم مقتضای قاعده بود، چون همین او تردید نیست مبهم میکنه دیگه، بعد دیگه تسمی اجل نمیشه. اما اگر این او نباشد اونجا میشه تعیین دیگه، بله حتی لحظه هم بگه یک لحظه ای که قابل استمتاع باشه دورفن درش دیگه، خب یک لحظه که شده انجام شد دیگه تمام میشه دیگه، این خود به خود منقضی میشه. روایت خاصی هم که دلالت دارد به نحو او دلالت دارد اگر باشد، این مضر هست که اون روایت اینه، مزمره زراره هست، قلت له هل یجوز ان یتمتع الرجل من المرأه ساعتا او ساعتین، فقال الساعت و الساعتان لا یوقف على حدهما، یک لحظه یا دو لحظه حدش معلوم نیست، لکن العرد و العردین، العود و العودین، العدد و العددین، و اليوم و اليومین، و اللیلت و اشباه ذالک، اینها صحیحه لکن استدراکه. عرد یعنی گفتن یک جماع، لفظ عرد در مجمع بحرین اومده که تصریح کرده که به معنای یک بار جماع میشد لفظ عرد، العود یعنی یک بار عود کردن، اصطلاح باز همین حضرت هم به معنی ندارد یک عدد و عددین، او نیاورده حضرت ها واو آورده، یعنی مثلا یه بار بگه عددن او مرتن، توجه فرمودید، عردن عددن یک بار، یا بگه دو بار این، اما اگر در یک کلام بگه به نحو او بیارد این طبعا تردید هست. و اما لفظ سائر خود حضرت فرمود از ساعت و ساعتان لا یوقف علی حدین، یعنی اگر بگه یک ساعت حدی درش نیست، یک ساعت، یا از ساعتان بگه دو لحظه بگه مثلا این حدی نداره. خب این روایت مزمره هست، حجیت نداره، توجه فرمودی، و ما هستیم و دیگه قاعده ابهام و تعیین. اگر واقعا عرفاً این یک بار یک لحظه به معنای یک بار باشد، بدانیم که مراد او از لحظتن این باشد که یک بار که قابلیت استمتاع درش باشد، این باشد، این مبهم نیست. یا اگر بگه ساعتان یعنی لحظتان یعنی مرتان مقصود باشه، ما واقعا ادعا بکنیم و اثبات بکنیم که این لحظتان ظهور دارد در دو بار استمتاع، این باز هم ابهام چی آقا؟ ندارد. اگر کسی بگه نه یه سو ضابطه نداره این مبهمه، پس این بستگی دارد که آیا عرفاً این مبهم باشد یا نباشد، و الا خود این روایت مزمره هست و مشهورتی هم راجع به این لفظ ساعت او ساعتان نیست. توجه فرمودی؟ بله بله.
زوره 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 که از غیر ما بنامونی
بله مزمره ضرار هست. حالا این رو بعد اگر مزمره باشه درسته، این روایت میشه صحیحه، من غافل شدم فکر کردم مرفوعه، نه مزمره در حکم صحیح هست. بنابراین ساعت او ساعتان حضرت فرمود که لا یوقف علی حدهما، این تعلیلی که حضرت فرموده، فرمود چون به خاطر اینکه حدش معلوم نیست، خب این دلیل است که در اون زمان حدش معلوم نبوده. بله حالا اگر چنانچه، بله همون لحظه مقصوده، اگر چنانچه ما واقعا در عرفی در جایی قرار باشد، ارتکاز باشد، تبانی باشد که لحظه معلوم باشد، خب این تعلیل حضرت در اونجا نمیاد. توجه فرمود تعبدی نیست، چون حضرت اینطور جواب داد، فرمود از ساعت و ساعتان لا یوقف علی حدهما، اصلا حدش معلوم نیست. خب معلومی قطعا در اون زمان در اون عرف این لحظه یا لحظتین حدش معلوم نبوده. اگر در هر عرفی همینطور باشد که لا یوقف علی حدهما باشد، معلوم نباشد، مبهم باشد، کلام حضرت میاد و درسته. اما اگر در یک جایی باشد که یوقف علی حدهما باشد، معلوم باشد چی؟ اونجا دیگه نمیاد. پس باز در میگردیم به همون حرف اول که چون حضرت معیار داده، گفته لا یوقف علی حدهما، پس معلوم میشد که معیار یه چیز آقا، و اون مبهم بودن یا معین بودن به حسب متفاهم مخاطب و اهل عرف هست. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد.